بسم الله الرحمن الرحیم. 180مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 346 استاد جوادی آملی 14/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هشتم شبهات و اشکالاتی که بر اتحاد علم و اراده و قدرت و عینیت اراده نسبت به ذات مطرح می شود بازگو کردن و بیکر از این شبهات یکی پس از دیگری جواب میدن. شبه دوم این بود که چون موجودات جهان خارج هر کدام در وقت خاص یافت میشوند و اون وقت برای این حادثه و دیگر حوادث آمادگی دارد، ولی یکی از این حوادث در این وقت قرار می گیرد و حوادث دیگر قرار نمی گیرد، این تخصیص و نظم را نمی توان به قدرت استناد داد، چه اینکه نمی توان به علم مستند کرد. ناچار به یک صفت دیگری باید استناد داد که اون اراده است. پس اراده یه صفتی است غیر از قدرت و غیر از علم و تعیین کننده خصوصیت هاست. این را با جواب نقضی و جواب حلی دفع کردن. اونگاه برای اثبات اراده یه بیان دیگری ذکر میکنن به عنوان حمایت از همون دلیل، و اون بیان این است که حوادث گوناگون در زمانهای متفاوت یافت میشود. چون زمانها اجزای یک حقیقتن و این اجزای یک حقیقت مانند افراد یک نوع متساویند، هرگز نمی شود یک حادثه را در یک وقت معین قرار داد و در وقت دیگر و ظرف دیگر نیافرید، مگر اینکه یک خصوصیت زائدهی برای اون وقت باشد که اوقات دیگر دارای اون خصوصیت نباشد، و اون خصوصیت به نام مصلحت و حکمت است که ایجاد فعل در اون وقت مصلحت و حکمت است و ایجاد فعل در غیر اون وقت مصلحت و حکمت نیست. بنابراین تخصیص این حوادث در اوقات معین تابع مصالح و حکمی است در این اوقات هست، و کاری که تابع حکمت و مصلحت است کار ارادی است. پس اون فاعلی هم که با مصلحت و حکمت کار می کند، این فاعل مرید است، از اینجا اراده ثابت می شود. اولا این بیان برای اثبات اراده خوب است، نه برای اثبات مغایرت اراده با علم و قدرت. مرحوم صدر المتعالی می فرماید این بیان قابل دفاع است و دفع است، برای اینکه شما گفتید چون اجزاء زمان افراد یک نوعن و حقیقتهای اونها مساوی است، نمی شود حادثه را به یک زمان معین اختصاص داد مگر در اثر مصلحت و حکمتی که در اون وقت است و در اوقات دیگر نیست. ما سؤال میکنیم که اوقات با اینکه افراد یک حقیقتن و از نظر حقیقت یکسانن، چطور بعضی از اوقات دارای مصلحت و حکمت شدن و اوقات دیگر این مصلحت و حکمت را ندارند؟ و از طرف دیگر حکمت خدای سبحان که تابع خصوصیت های اجزای زمان نیست. خدای سبحان که حکیم است نه به این معناست که فلون جزئی از زمان چون دارای فلون خصوصیت هست خدای سبحان اون حادثه را در اون زمان می آفریند و در ازمنه دیگر خلق نمی کند. حکمت خدای سبحان تابع خصوصیت های ازمنه نیست، زیرا قبل از اینکه خدای سبحان به زمان و به خصوصیت های زمان هستی ببخشد خودش حکیم است، بلکه خصوصیت های زمان تابع حکمت حق است و این همان است که میگویند خصوصیت های جهان کیان تابع خصوصیت های حکمت آمیز جهان علم است که نظام کیانی تابع نظام ربانی است. خدای سبحان در مقام ذات علم به نظام اصلح دارد، اون علم به نظام اصلح علمی است فعلی و نه انفعالی و مطبوع و نه تابع. چون علم به نظام اصلح دارد و این نظام اصلح با ترتیب خاص صورت میگیرد و ترتیب خاص را در مقام علم خدای سبحان عالم بود، پس جهان خارج که منظمن و مرتبن یافت می شوند و هر حادثه باید در زمان معین قرار بگیرد، این تابع اون نظام ربانی است، به تابع علم به نظام اصله است. نه اینکه در واقعیت خارج زمان باشد و خصوصیت های زائده بر اجزای زمان باشند، اونگاه خدای سبحان کار خود را برابر با مصلحت و حکمت زائده انجام بدهد. این می شود مانند یک مهندس ماهری که این مهندس ماهر کار خود را بر اساس نظام خارج تطبیق می کند، یعنی چون می داند در فلون فصل این خصوصیت هست، در فلون فصل اون خصوصیت نیست، این ساختمان ها را و این مؤسسات را در فلون وقت انجام می دهد، در فلون وقت انجام نمی دهد. یک مهندس ماهر آن است که کار خود را برابر با نظام آفرینش انجام بده. خدای سبحان که حکیم است پی به این معنا نیست که کار خود را برابر با خصوصیت های زمانی انجام بده، بلکه زمان به خصوصیت های زمانی همه و همه تابع حکمت حق هستند، نه حکمت حق تابع خصوصیت های زمانی باشد. اینجاست که همون علم به نظام اصله تعیین کننده جهان است با حفظ ترتیب. جهان متکثر هماهنگ را که در عین کثرت واحد حقیقی است، ظل واحد حقه الهی بر اساس قاعده الواحد می آفریند، اونگاه علم ذات به نظام اصله که عین ذات است منشأ پیدایش جهان است با گستردگی منظمش. در اینجا می‌پردازند به چند نکته. نکته اول اینکه علم می‌تواند منشأ پیدایش عین و وجود خارج باشد و این را با بعضی از شواهد تجربی و نقلی تأیید می‌کنند. اونگاه به سخن بعضی از حکما به عنوان تأیید می‌پردازند و ثابت می‌کنند به اینکه علم بسیط منشأ علوم تفصیلی خواهد بود و علوم تفصیلی با نظم از اون علم بسیط صادر می‌شوند و وجودات اون صور علمیه به توجه علمی اون مبدأ مرتبط است که اگر اون مبدأ آنی غفلت کند این صور علمیه غیبت می‌کنند. اونگاه میگوید جهان خارج به منزله صور علمیه خدای سبحانند. علم ذات اقدس اله به نظام اصله که همون علم ذاتی است و عین ذات است باعث پیدایش جهان خارج است و جهان خارج به منزله صور علمیه حقند و ذاتن وجودند و ذاتن علم و از اون وجود و از اون علم ذاتی نشأت میگیرند. مرحوم آخون این سخن را با مبنای حکمت متعالیه تأیید می کنند. می گویند وجود و موجود در مکتب ما یک چیز است و وجود هم عین علم است و سراسر جهان هستی وجوداتی هستند به نام علوم و همون طوری که موجودند به ایجاد حق و معلومند به علم حق، مرادند به اراده حق. خدای سبحان با یک ایجاد همه را آفرید، با یک علم به همه عالم است، با یک اراده به همه اراده دارد. در اونجا مبدعیتش که قدرت است با علمش با اراده ذاتیش عین همان. در اینجا موجودیت اشیا، معلومیت اشیا، مرادیت اشیا عین همان. اونجا صفات عین همان و عین ذات هند. به عنوان ضرورت ازلی در اینجا صفات عین همان و عین ذاتن به عنوان ضرورت ذاتی. همون طوری که خدای سبحان عین هستی است و عین قدرت است و عین علم است و عین اراده، این صفات عین همند به ضرورت الازلیه و عین ذاتند به ضرورت الازلیه، در طرف جهان مخلوق و موجود امکانی هم به شرح زن هستی اونها، موجود بودن اونها، عین معلوم بودن اونها و عین مراد بودن اونهاست. موجودیت و معلومیت و مرادیت اونها هم عین همند و هم عین ذات ممکن است، تفاوت فقط در مفهوم است ولا غیر. و این ضرورت در اونجا به عنوان ضرورت ذاتی است. این طور نیست که این موجود ممکن از یک جهت موجود باشد، از جهت دیگر معلوم باشد، از جهت سوم مراد باشد و مانند آن. اگر این شجر هستی یافت، خدای سبحان او را آفرید، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، این شجر موجود حق است، معلوم حق است، مراد حق. موجودیت و معلومیت و مرادیت در وجود شجر حقایقی هند عین هم و عین ذات. ذات یعنی هویت، نذات یعنی ماهیت، چون ماهیت دون الجعل است. در اینجا این صفات عین همند و خود ذات ضرورت بالغیر دارد، اتحاد اینها هم ضرورت بالغیر دارند، ذوات این صفات هم ضرورت بالغیر. در باره واجب تعالی اتحاد ضرورت ازلی، خود اون صفات ضرورت ازلی، خود ذات هم ضرورت ازلی. با این بیان ثابت میکنن که اراده همون علم به نظام اصله هست، محذوری ندارد. چون الان گرچه تأیید به عنوان اینکه اراده همون علم به نظام اصله هست ذکر شده، ولی در این فصل برای حمایت از ادله و سخنان پیشین بحث میکنن، نه برای اثبات، فقط در صدد دفع شبهات و شکوکن و به عنوان حمایت از سخنان فصلهای گذشته، نه به عنوان استدلال مستقیم بر اثبات اراده ازلی. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین جلد ششم صفحه 346 بودن لا یقال، ان الاوقات لما تساوت في الحقيقه لتشابهها في اجزائها لم يترجح بعضها لصلاحيه التخصيص للايجاد على بعض الا لتزمنه حكمه ومصلحه مختصه. برای اثبات اراده و اینکه اراده غیر از علم و قدرت است، این چنین بگویند به اینکه چون حوادث هر کدام در وقت معین قرار میگیرد و این اوقات حقایقشون متساوی است، چون تحت یک نوع کم متصل غیر قاره ذات به نام زمان، پس حقیقتشون یکسان است، چون در اجزای ماهوی این حقیقت شبیه هم. بنابراین هیچی که از این اوقات برای حدوث یک حادثه معین صلاحیت تخصیص ندارد، مگر از جهت مصلحت و حکمتی که در او هست. چون در این جزء مصلحت هست، در اجزای دیگر مصلحت نیست، لذا اون حادثه در این زمان قرار گرفت نه در ازمین دیگر. پس این فعل بر اساس مصلحت و حکمت است، و هر کاری که بر اساس مصلحت و حکمت است کار ارادی است، پس این کار با اراده ثابت شد. این مقدار البته کافی نیست برای اثبات مغایرت اراده با علم و قدرت. باید مقدمه دیگری زعیمه بشود که این کار از قدرت و علم بر نمی آید، از خصوص اراده بر می آید. پس اراده غیر از علم و غیر از قدرت هست. لا یقال ان الاوقات لما تساوت فی الحقیقه لتشابهها فی اجزائها لم یترجح بعضها لصلاحیت تخصیص للایجاد علی بعض الا لتزمنه حکمتا و مصلحتا مختصه. هیچ کدام از اینها امتیاز ذاتی ندارن، امتیازشون روی حکمت و مصلحت های عارضی است. لم یترجح بعضی اوقات برای صلاحیت تخصیص لایجاد که واجب تعالی فیض جاد الان ایجاد بکند نه در وقت دیگر، تخصیص داشته باشن لایجاد علی بعضن، لم یترجح بعضها علی بعضن الا لتزمن اون بعضی که راجح است، لتزمنه حکمتا و مصلحتا مختصه، که در اون بعضهایی که مرجوع است این حکمت و مصلحت نیست. و قهرن این آفرینش روی مصلحت است و کبرای قیاس این است. و الفعل الذی یتبع الحکمت و المصلحه انما یکون بالاراده. پس اختصاص، پس تخصیص حوادث به ازمن معین به اراده است. این با اون مقدمه مطبیه باید حل بشود که این تخصیص مال علم و مال قدرت نیست، زیرا علم و قدرت نسبتشون به همه عرض سواست. پس عامل تعیین کننده می شود اراده. جوابن می فرماین به این که این سخن تام نیست، لعنا نقولو الکلامو آیدون فی کون بعض اجزاء زمانه متضمنن لحکمت الایجاد دون غیرهی مع تساویها فی الحقیقه. با اینکه پذیرفتید اجزاء زمان آحاد یک نوعن، کم متصل غیر قار ذاتن، و ذاتن هیچ جزئی از زمان خصیصه‌ای ندارد، زیرا زمان ظرف حادثه است، ظرف نقشی در صحت و فتا فساد اون حادثه ندارد. نمی شود نحس و صد را به ذات زمان نسبت داد. زمانی که یک واحد گسترده است و قطعات او اجزای کم متصل غیر قار ذاتن، ماهیتن و هویتن شبیه همان، هویت اینها مماثل همه است، چه خصیصه ذاتی برای بعضی از اجزای زمان که صد باشد دیگری نه، ظرف فرون حادثه باشد نه ظرف حادثه دیگر، مگر اینکه تابع یک حکمت دیگر باشد، خودش دارای مصلحت و حکمت نیست. لأن نقول الکلام عائد فی کون بعض اجزاء الزمان متضمنا لحکمت الایجاد دون غیری. چطور شد که فرون ظرف صلاحیت فرون حادثه را دارد و ظروف دیگر صلاحیت این حادثه را ندارن، ما تساوی این اجزای زمان در حقیقت. و از طرفی این که گفتید خدای سبحان تابع مصلحت های اجزای زمان است برای اینکه بر اساس حکمت کار میکند، فعلی که تابع مصلحت، فعلی که تابع حکمت باشد به اراده است، فعل او تابع حکمت نیست، بلکه حکمت خارجی تابع فعل اوست. او حکیم محض است و اون نظم محکمی که در جهان پیدا شده است اون تابع ذات است. این همان است که میگویند نظام کیانی تابع نظام ربانی است. اگر یک انسان کاملی را بخواهند بسنجند، میگن انسان کامل کسی است که کارها را مطابق با نظام آفرینش انجام بدهد، که قبل از کار او نظام خارج با خصوصیت ها محقق است و این انسان می کوشد کار خود را وفقاً لنظام انجام بدهد. اما خدای سبحان که حکیم است، نبی این معناست که کار را بر وفق نظام انجام می دهد، بلکه کار را بر وفق مصلحت ذاتی انجام می دهد و اون مصلحت ذاتی همون علم به نظام اصله است که اون مبدع است و جهان خارج با همه حکم و منافعی که دارن نشأت گرفته از اون نظام علمی حقه. و ایزن حکمت الله لا تتبع تخصیص جزء زمان لو فرض تخصیصه، ما که نمیپذیریم زمان خصوصیت بردار باشد، بعضی از زمان دارای خصیصه باشند و بعضی از زمان ذاتاً فاقد خصیصه باشند. این چنین نیست. اگر هم برای زمان خصوصیتی ثابت بشود به عنوان وصف زائد، این خصوصیت زمان ها تابع حکمت الهی است، نه حکمت الهی تابع خصوصیت های زمان باشد. و ایزن حکمت الله تعالی لا تتبع تخصیص جزء زمان لو فرض تخصیصه، اگر ما بپذیریم که اجزای زمان دارای مصالح خاصه اند، حکمت خدا تابع این تخصیص نیست، بل تخصیصه به امرن و کذا تخصیص سایر الاشیاء به خواصها و لوازمها یتبع حکمت الله و علمه و ارادته التي هي عین علمه، بلکه خصوصیت های زمان تابع حکمت حق است، نه حکمت حق تابع خصوصیت زمان. نه چون فرون روز این خصوصیت را دارد و روزهای دیگر این خصیصه را ندارند، خدای سبحان اون کار را در روز روز انجام می دهد، بلکه این زمان هستی خود را و خصوصیت های هستی خود را از نظام ربانی دریافت کرده است. اون علم به نظام اصله که این ذات حق است، مبدع پیدایش نظامی است احسن، که اگر فلون فصل از سال این خصیصه را دارد، تابع اون نظام علمی حق است، هستیش تابع ایجاد و خصوصیت هستیش تابع اون نظام احسن علمی است. بل تخصیصه به امرن و کذا تخصیص سایر الاشیاء به خواصها و لوازمها، تخصیص زمان به یک امر به نام مصلحت و همچنین تخصیص هر چیزی، هر صورت نوعی که دارای خصوصیت هست، هر ماده که آماده پذیرش صورت معین هست، هر ماده که استعداد صورت خاص دارد و هر صورتی که تأثیر در لوازم و آثار مخصوص دارد و هر زمانی که ظرفیت پدیده‌های خاص را دارد و مانند جان، هر جا خصوصیتی هست تابع نظام علمی است. بل تخصیصه یعنی تخصیص زمان به امرین و کذا تخصیص سایر الاشیاء به خواصها و لوازمها یتبع حکمت الله تعالی و علمه و ارادته. پس این چنین نیست که حکمت خدا تابع خصیصی زمانی باشد، حتی یقال که این فعل باید ارادی باشد و قدرت و علم تعیین کننده نیستند، به اون تعیین کننده خصوصیت اراده است، پس اراده غیر از علم و قدرت است. اونگاه می پردازند به این مسئله که علم می تواند منشأ پیدایش حادثه خاص با خصوصیت های همراه باشد. این را با یک بیان کوتاهی از خودشون و با تأییدی از بعض المتأخرین و در پایان با تکمیلش به مبنای فلسفی خودشون به پایان می رسانند. می فرماین و لست ابعاد، که این مطلبی است جدا، یعنی رسیدن به اینکه علم و قدرت و اراده منشأ پیدایش اشیاست با همه خصوصیت ها. اونگاه چگونه علم میتواند منشأ پیدایش باشد، این را در حل میکنن. میفرمان و لست به آدم فی کون العلم نفسهی سببا لصدور الاشیاء و وجودها. این طور نیست که اراده عامل تحقق باشد و نه علم. گاهی علم سبب تحقق است. در فاعل بالعنایه مثالی می زدن، اونجا که علم بشه وحده سبب تحقق معلوم بشود. اگر فاعل علمی بعد از علم قصد و اراده زائد داشته باشد می شود فاعل بالقصد. اونگاه فاعل بالقصد را به اقسام گوناگون تقسیم می کنند. ولی اگر فاعل علمی قصد زائد نداشته باشد، علم او به فعل کافی باشد در تحقق اون فعل، این فاعل را فاعل بالعنایه می گویند و این علم را علم عنایی می نامند. مثالی ذکر می کنند. می گویند اگر یک کسی بر فراز یک دیوار باریکی دارد حرکت می کند، همین که سقوط از بالای دیوار را تصور کرد ساقط می شود. یا اگر چوب باریک بین روی دو دیوار قرار بگیرد و عابر بخواهد روی این چوب باریک از بالای دیواری به بالای دیوار دیگر در این فضا روی این چوب باریک پا بگذارد، میگویند تصور سقوط همان و تحقق سقوط همان. اینجا علم است که باعث تحقق معلوم است. نیازی ندارد بعد از این علم تصدیق به فایده بکند و اراده بکند و بیفتد. صرف علم برای سقوط کافی است. و لست ابعاد فی کون العلم نفسهی سببا لصدور الاشیاء به وجودها کالماشی علی جدار دقیق الارض. باریک باشد اذا تصور السقوط یسقط به تصوره. صرف علم باعث سقوط است. در بحث علت و معلول، وقتی علت فاعلی به چند قسم تقسیم شد و یکی از اقسام فاعل بالعنایه شد، مثالی که ذکر میکردن همین را بیان میکردن. و در مسئله علت فاعلی و فاعل بالعنایه مسامحاتی که در این مثال بود اونجا مطرح میشود و اون این است که یک صورت نوعیه کارهای اون نوع را به عهده دارد. این چنین نیست که کارها را به غیر صورت نوعیه بتوان نسبت داد. هر کاری که از یک انسان صادر می شود تمام کارهای او را نفس او باید انجام بدهد، نه اوصاف او. این فعل خارجی را باید نفس او انجام بدهد، نه علم او. پس علم مبدا فاعلی نمی تواند باشد، زیرا کارها را صورت نوعی انجام می دهد و اوصاف زمینه کارها را فراهم می کنند، نه اینکه مبدا فاعلی کار وصف نفسانی باشد. خود نفس انجام می دهد، منتها نفسی که دارای این صفت است کار مخصوص انجام می دهد، نه اینکه اون صفت منشأ کار باشد، کار را نفس انجام می دهد. این یک. ثانیاً در اینجا بسیاری از خاطرات روانی و غیر روانی مطرح است که اثباتش در فلسفه دشوار است و آسان نیست. از کجا ما می توانیم ثابت کنیم که علت فاعلی علم است ولا غیر؟ شاید همونطوری که سید الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همون تعلیقه مسئله علت فاعلی و فاعل بالعنایه ذکر کردن، منشأ سقوط این شخص از بالای دیوار این باشد. انسانی که تصور سقوط کرد دهشتی به او دست می دهد. وقتی دهشت را از دست داد، کنترل و آرامش از دست او می رود وقتی کنترل و آرامش از دست او رفت سقوط می کند. این سقوط فعل اختیاری او نیست که با تصور تنها کافی باشد. این فعل اختیاری او نیست. این وقتی کنترل را از دست داد می افتد، سقوط می کند، چون اون نفس باید این بدن را حفظ بکند. وقتی نفس عاجز شد، از ضبط بدن فروماند، این از بالای دیوار خودش را پرت می کند، یا به پای دیوار می جهد، یا به پای دیوار به طور عادی فرو می آید. همه و همه افعال اختیاری نفسند. در این موارد نفس این بدن را از بالا به پایین آورد. همون طوری که نفس فاعل مختار است، بدن را گاهی از پایین به بالا می برد، گاهی از بالا به پایین می آرد. گاهی در شرایط گوناگون به انهای مختلف خود را به بالای دیوار می رساند، گاهی هم در شرایط گوناگون به انهای مختلف خود را از بالای دیوار به پای دیوار می آورد. در اون رفتن و در این آمدن همه و همه نفس فاعل است، فعلا فعل ارادی است. اما در این جا که نفس از بالا می افتد، نه بدن را القا کند، بلکه تصور سقوط وحشت و دهشتی در او ایجاد میکند، این اضطراب ضبط و کنترل بدن را از دست او میگیرد. وقتی بدن حافظی نداشت، این فعل میشود فعل قهری، فعل انسانی نیست. این بدن را پایین نیاورد، بلکه افتاد. چون افتاد فعل اختیاری او نیست. تا ما بگوییم علم مبدأ فاعلی است، بلکه نفس مضطرب و مدهوش که قدرت ضبط ندارد نمیتواند بدن را جمع کند. بنابراین اثبات اینکه صرف علم باعث پیدایش معلوم است در خارج، با این مثال کار آسانی نیست. البته می توان مطلبی را اثبات کرد که علم سبب تحقق معلوم در خارج باشد، اما نه با این مثال. ولست ابعاد فی کون العلم نفسهی سببا لصدور الاشیاء و وجودها کالماشی علی جدار دقیق الارض اذا تصور السقوط یسقط بتصوره. و عد من هذا القبیل که صرف علم باعث تحقق معلوم بشود در خارج، تأثیر و بعض نفوس بالهمت والوهم، اون چرا که در باب وجود ذهنی اسفار و دیگر کتاب ها مرحوم صدر المتعلهین نقل کردن و اصلش از کلمات و سخنان صاحب فتوحات است که العارف یخلق بالهمه، اون چرا که در خارج خلق می شود عارف با همت و با اراده خود در خارج می آفریند. این سخن نشانه آن است که صرف تصور یک شی باعث تحقق او در خارج خواهد بود. همون جریان آفرینش طیر به اذن الله به دست مسیح سلام الله علیه میگوین از همین قبیل است. اینی اخلق لکم من تیره که هیئت من تینه که هیئت تیره فانفخو فیه فیکون تیرن به اذن الله، که همه این حیات ها به اذن الله هست. میگوید من برای شما از گل همانند تیر به هیئت تیر میآفرینم، اونگاه در اون میدمم و تا به اذن خدا طائر می شود. این با همت و با علم خلق می شود، در اون بیانات ثابت شده است که بعضی از نفوس با اهتمام و با خواستن چیز ایجاد میکنن. البته اگر منظور از این همت اراده باشد، از بحث بیرون است، نمیشود اون را به عنوان شاهد ذکر کرد. اگر منظور از همت همون علم باشد که به دنبالش وهم ذکر شده، یعنی همین که توهم کرد و تخیل کرد و تصور کرد شی در خارج واقع می شود، اونگاه مؤید بحث است. وگرنه همتی که به معنای تصمیم گیری و اهتمام نفس باشد، این اراده را تثبیت می کند نه علم را. و اد من هاز القبیل تأثیر و بعض نفوس بالهمته والوهم. و همچنین نمونه سوم، و کذا اصابت العین التي علم تأثیرها به اخبار الوحیه و سنه، مسئله چشم که چشم انسان در کسی اثر کند، همین که انسان با دیدن یک منظره اعجاب‌آمیز تصور زوال او را کرد، اون زائل می شود. و این را هم در کتاب و سنت تأیید کردن و دعایی هم برای او ذکر کردن که اگر انسان خود مبتلاست به عین، به تأثیر چشم، یا می ترسد که چشم دیگری در او اثر کند، چند بار کلمه مبارکه ما شاء الله لا قوت الا بالله را بگوید. این دستور نشانه تأثیر فی الجمله چشم است. و آیه کریمه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونه که به ابصارهم لما سمعوا الذکر را هم بر این معنا تطبیق کردن. تأثیر عین عبارت از تأثیر علم است بلا غیر، یعنی بعضی از نفوس خبیثه این چنینن، همین که یک صحنه اعجاب آمیزی را دیدن تصور زوال او را کردن، او زائل می شود. این البته بر فرض صحتش باز به تأثیر نفس برمیگردد نه علم، زیرا این صورت نوعیه اثر دارد نه وصف، مگر اینکه این نفس خبیثه که دارای این وصف است، چون وجودن علم همون نفس است و نفس همون علم است، این صفات مفهومن از یکدیگر جدان و مستاقن عین همان، میتوان گفت که علم اثر کرده، میتوان گفت نفس اثر کرده، ولی کار را در مسائل برهانی باید به نفس اسناد بدیم نه به وصف نفسانی. بگوییم بعضی از نفوس خبیثند که اینچنین اثر میگذارند. الا ای حال، این کار علمی است فقط، یعنی کاری است که با تصور حل می شود، تصدیق به فائده لازم نیست و اراده هم لازم نیست. اگر یک همچه قسمی واقعا ثابت بشود در اون مسئله که هر کاری که از انسان صادر می شود مبادی دارد، یکی از اون مبادی اراده است، یکی از اون مبادی شوق است، یکی از اون مبادی تصدیق فایده است، این چنین نیست، مگر اینکه این را از مقسم و از بحث رأساً بیرون بدانیم. خب چگونه این کار نفس انسانی است و نفس انسانی صورت نوعیه انسان است و این صورت نوعیه موجود فعال و مرید و مدرک و متفکر است و کارهای او کارهای غیر علمی و کارهای غیر ارادی است، یا کار علمی غیر ارادی است، این رو می شود تصویر کرد، یا نه در این گونه از موارد همه اون مبادی هست منتها فشرده است، ارتکازی است، انسان تفصیلا به اونها پی نمی برد، نه اینکه فقط زمام کار به دست تصور باشد ولا غیر. انسان خبیث دلش می خواهد که این صحنه اعجاب آمیز زائل بشود، می طلبد، خواهان این کار است نه صرف تصور. این خواستن خود طلب و اراده است که محصول اون تصدیق و تصور است. این تصدیق یا چون کار در حد تخیل است، قضیه چون قبلا هم بیان شده که اگر فعل خیالی باشد، گاهی تصدیق لازم است، گاهی تصدیق لازم نیست. قیاسات شعری که در محور مدحوقت دور می زند افراد را وادار به کار می کند یا از کار برکنار می کند، منشأ اون جذب و این دفع همون تخیل است نه تصدیق. صرف تخیل که در حکم تصور است و با قیاسات و با قضایای خیالی قیاس شعری تشکیل می شود که در اینجا قضیه وجود دارد و تصدیق وجود ندارد، کار انجام می گیرد. علا ای حال نمی شود گفت کار صرف تصور هست، معزاله کار نفسانی است و کار انسان است که انسان یک فاعل مرید و متحرک بر اراده است. بنابراین این تأییدهایی که ایشون ذکر می کنن قابل مناقشه است. سه نمونه ذکر کردن، یکی کسی که بر جدار دقیق الارض حرکت می کند با صرف تصور ساقط می شود، یکی اون عارف بلند همتی که با همت و وهمش چیزهای را در جهان می آفریند، سوم کسانی که دارای چشم بدن که با دیدن مصیبتی بر غیر وارد می کنند و این را اصابه عین می گویند که چشم زدگی، که اون شخص مصاب به عین است و عین به او اصابت می کنند، هر سه تأیید قابل مناقشه است. البته این آیه کریمه و یکاد و لذین کفر و لیزلقون که به امسار هم لما سمع و ذکر را بر این معنا هم تطبیق کردن، این اخبار وحی در باره عین، اما اخبار سنت و من قوله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود العینو تدخل الرجل القبر و الجمل الغدر، چشم بد اونچنان در مرد اثر میگذارد که حیات را از او میگیرد، او را به قبر وادار وارد میکند و اونچنان سلامت را از شتر میگیرد که مجبور میشوند شتر را نهر کنند و گوشش در غدر و در دیک بریزند و طبخ کنند. العینو تدخل الرجل القبر و الجمل الغدر. اونگاه می فرمان و اذا جاز ان یکون العلم الضعیف البشری، علمی که در بشر هست با کمال ضعف مؤثرن فی وجود المعلوم، فالاولا ان یجوز ذلک فی العلم الازلی الذی لمنشئ العالم من العدم السر، چگونه علم در خدای سبحان که علم ازلی است و عین ذات است و خدای سبحان که جهان را از نیستی به هستی آورد اینقدر قدرت دارد، چگونه از علم خدای سبحان بر نیاید که عالمی را بیافریند، چیزی را خلق کند و مانند آن، یا حادثه ای را در زمان معین بیافریند. علی ای حال از علم خدا ساخته است که چیزی را بیافریند در زمان معین، مثل این که از علوم ضعیف بشری ساخته است که چیزی را در زمان معین انجام بدهد. مطلب حق است ولی هیچ یک از این سه تأیید صلاحیت اون را ندارند که مطلب را اثبات کنند. اونگاه از بعض متأخرین سخنی نقل می کند به عنوان تأیید، که این بحث در باب اینکه علم بسیط اجمالی خلاق صور تفصیلی است مفصل ذکر شده. می‌فرمان به اینکه اگر یک انسانی در بعضی از علوم کامل شد و در اون علم متخصص شد به ملکه اجتهاد میرسد. ملکه اجتهاد در اون رشته یک صورت ذهنی به عنوان علم حصولی و مفهوم و لفظ نیست، یک حالت وجودی است نظیر ملکه شجاعت، نظیر ملکه سخاوت، که در اونجا سخن از لفظ نیست، در اونجا سخن از مفهوم و معنا نیست، یک حقیقت نوری و شدت وجودی است که ملکه علمی نام دارد، اونها ملکه عملی نامیده میشوند. ملکه اجتهاد نظیر ملکه شجاعت، ملکه سخاوت یک وصف وجودی خارجی است، نه لفظ است و نه معنا و مفهوم. اونها ملکات عملی هن، این ملکات علمی است. گرچه ملکات نفسانی همه و همه وجودن علمند، زیرا نفس مجرد است و وجود اوصاف نفسانی در نفس حضور است و علم. ملکه شجاعت هم علم است، ملکه سخاوت هم علم است، زیرا یک وجود مجرد بدون علم نخواهد بود، خود حاضر است و نفس به او حضور علمی دارد، الا اینکه منشأ کارهای علمی نخواهند بود، منشأ کارهای عملی هستند. ملکه اجتهاد این خصیصه را دارد که یک وصف وجودی بسیط است و دو کار را در طول هم انجام می دهد و نه در عرض هم. اول کاری که می کند معانی و مفاهیم کلیه را در عاقله ترسیم می کند. دوم کاری که می کند صور خیالیه را در متخیله ترسیم می کند. اون صور جزئیه را در عالم خیال، اون معانی کلیه را در عقل تفصیلی ترسیم می کند. یک مجتهد که بخواهد در یک امر فکر کند و مقاله‌ای بنویسد یا سخنی بگوید، از اون ملکه بسیطش در درجه اولا صور کلیه تنزل می کند و از اون صور کلیه صور جزئیه در خیال متنزل می شود. اونگاه این مجتهد دست به قلم می کند، اون صور خیالیه را به صورت یک مقاله فارسی یا عربی می نگارد یا شروع به گفتن می کند و از زبان کمک می گیرد اون مطالب را به صورت عربی یا فارسی یا دیگر زبان ها بیان می کند. صور این کلمات که در قوه خیال ترسیم می شود صور جزئیه است. معانی کلی اینها که در عقله ترسیم می شود معارف کلیه است. همه و همه نشأت گرفته از اون ملکه علمی و اجتهادی هستند که وجودن بسیط هستند و منشأ پیدایش این دو دسته از معانی و صورن، یکی را بلا واسطه و دیگری را معل واسطه. پس می شود که یک وجود علمی بسیط باعث پیدایش علوم کثیره باشد، همون طوری که در صحنه نفس صور علمی و همچنین صور خیالی معلول اون عقل بسیطن، در جهان خارج هر چه هست معلول علم بسیط اجمالی است. خدای سبحان اونچه در عالم عقول و مثال و طبیعت آفرید معلول علم به نظام اصلی هست که عین ذات است. اون عقل بسیط و علم بسیط باعث پیدایش عقول است و مثال است و عالم طبیعت، چه این که ملکه اجتهادی یک انسان متخصص باعث پیدایش معانی کلیه است و صور جزئیه است و صور خارجیه. این که به عنوان نقوش در مکتوب آمده و اون چه به نام امواج از ملفوظات آمده مرحله طبیعی اون وجودن و صور خیالیشون نوش جزئیه است و معانی کلیشون صور کلیه. این هر سه مرحله در طول هم نشأت گرفته از اون عقل بسیط و ملکه اجتهادی هم. قال بعض المتأخرین کما ان العلم العقلی البسیط فینا یسیر و مبدعن لتفصیل صور العلمیت الکلیه فی نفوسنا یک و لتفصیل صور الجزئیت فی خیالنا دو. بعد اون صور جزئیه را ما وسیله نوشتن یا گفتن پیاده می کنیم. سه که وجود طبیعت و وجود مثال و وجود عقل تفصیلی هر سه تنزل یافته از اون عقل بسیط اجمالی هن که العقل البسیط الاجمالی خلاق لصور تفصیلیه. فإن الملكه الحاصله في انفسنا من مزاوله العلوم و تكرر المسائل، انسان اگر در یک رشته زیاد کار کرد این ممارست یسیر سببا لحضور تلك المسائل و وجودها بالتفصيل في نفوسنا و اذهاننا، که اون صور تفصیلیه محصول اون ملکه بسیطن حدوثن و بقاءن، بدون او یافت نمیشوند و بدون توجه او هم نمیمانند، که اگر او کمترین غفلت روا بدارد اینها غیبت میکنند. حدوثن و بقاءن تابع اشراف اون ملکه بسیطن و انما تبقى موجودتن حاضرتن بالتفات النفس الیها، که بقای اینها هم محصول توجه نفس است. حتی لو زهلت نفسو انها، یعنی از این صور طرفت عینین، غابت و انعدمت کما حقق فی موضعهی فکذلک العلم البسیط الازلی للباری تعالی، که او هم علمش منشأ پیدایش علوم جهان خارج است از عقول و مثال و طبیعت، و اگر خدای سبحان توجهش را از چیزی سلب کند، سلب توجه خدای سبحان همان و غیبت و زوال اشیا همان، که این باید در بحث بعد به خواست خدا تبیین بشود. والحمد لله رب العالمین.